الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والعاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين دو سبب من آية از آیاتی که دلالت دارد بر عدم جواز نکاح با زنی که در عده می باشد این آیه شریف است که می فرماید ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله مراد از بلوغ کتاب در این آیه شریفه به اتفاق مفسرین انقضاء عده است، لذا از این آیه شریفه استفاده می شود که خداوند متعال نهی فرموده است از عزم عقده نکاح و مرادش نفس عدم نکاح است. از باب ذکر لازم و اراده ملزوم، و از ظاهر این آیه استفاده می شود که خداوند متعال می خواهد منع کند از انجام نکاح در مدت هر عده‌ای از عده‌هایی که خداوند در قرآن راجع به زنان تعیین فرموده است. مورد آیه عده وفات است. ولیکن مورد مخصص نمیتواند باشد. بله. نه مورد قید که نداره که. بله. اشکاری اشکال نداره، ولیکن در این حال اصل عقد ما اشکال داره. کسی نگفته آقا خواستگاری کردن اشکال داره، که ما در رو که حرف نداریم. اصل عقد ازدواج رو میگیم حرامه، ازدواج جایز نیست.
عرض میگیم من اقدام به عقد نکاح هستش.
بله.
عرض میگیم که فرمولا که عرض موقع بزنیم
اراده نکنید دیگه، لا تعزمو، اراده نکنید عقدت نکاح را، یعنی عقد نکاح رو اراده نکنید نسبت به زنی تا زمانی که اجلش برسد. یعنی چه اجل برسه؟ یبلغ، حتی یبلغ الکتاب و اجله، که مفسرین فرمودن منظور از بلوغ کتاب یعنی عده ای است که در قرآن نوشته شده برای اینها، تا زمانی که اون عده ای که در قرآن براشون نوشته شده است اجلش پایانش نرسیده است، شما اراده نکاح را نکنید، اقدام بر نکاح را نکنید، نخواهید برید به سمت چی؟ نکاح کردن. بعد حالا قضیه خطبه و یا خواستگاری و یا مقدماتش فراهم کردن و اشکالی نداره، به کسی هم من ازش ننموده است، هرچند حکم به کراهتش داده اند، اما اون مشکلی نیست. نه، در این آیه می فرماید که شما به سمت عقد نکاح، به سمت علقه نکاح نسبت به زنی اقدام نکنید، عزم نکنید، ارادهش نکنید که این را انجام بدید، و این تا زمانی است که این بلوغ کتاب بشه. بلوغ کتاب یعنی چی؟ یعنی اون عده‌ای که در کتاب و در قرآن کریم برای این زنها معین شده پایان پیدا کنند، لذا دلالتش روشنه. بعد مورد در این آیه، یعنی مورد ورود این آیه عده وفات، بعد مخصص نخواهد بود. این از آیات شریفه که ما البته همونطوری که مشاهده می‌فرمایید از این سه آیه فقط نفس حرمت ازدواج رو ما استفاده می‌کنیم، اما حکم وضعیشو از اینا استفاده نمی‌کنیم که اگر کسی اقدام به ازدواج کرد حرمت ابدی میاره. لذا این از اون جهته که صغرای قضیه را حداقل این آیات دلالت داره. ببینید میفرماید ازدواج در این مدت حرامه. حرف ما هم همین اصلش، یعنی ما در حقیقت میخوایم بگیم که اگر کسی بخواهد با یک زنی که در عده هست ازدواج بکنه، این ازدواج فاسد است. ولو یستم علیه نکاح، ولی چی؟ باطله. این یک مسئله. مسئله دیگه بعد حرمت ابدی به همراه داره، اون دیگه بحثی درش نخواهد. از روایت استفاده میکنیم، بله، از روایت حرمت ابدی رو از روایت استفاده میکنیم. و اما دومین دلیل برای حرمت ازدواج با زنی که در عده غیر است، روایات می باشد. روایاتی که در این خصوص وارد شده اند چند طایفه است. سلام علیکم. طایفه اولا اون روایاتی است که علاوه بر اصل حرمت این ازدواج، دلالت دارن بر حرمت ابدی زنی که در عده با او ازدواج بشود مطلقا. مثل روایت محمد ابن مسلم که میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال علیه السلام يفرق بينهما، باید بینشون بلا فاصله جدایی بشه. ولا تحل له ابدا. این حرمت ابدی داره، مطلق هم هست. این یک طایفه. طایفه دوم اون دلال، اون روایاتی است که دلالت دارن بر حرمت ازدواج با این زن، نه بر حرمت ازدواج زن با این زن و نفی حرمت ابدی. مطلقا فرق نمیکنه در این پس، هر عده‌ای که باشه فرق نمیکنه در این جهت که ما فرق نداشتیم. مثل روایت علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سألته عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها. قال عليه السلام يفرق بينها وبينه. ويكون خاطبا من الخطاب. یعنی بعد از اینکه عده تمام شد میتونه مثل دیگران این هم یه خواستار باشه، بره باید چیکار کنه؟ ازدواج بکنه. پس روایت طایفه اول حرمت ابدی رو مطلق دلالت میکنه، چون مطلقه. این طایفه عدم حرمت ابدی رو مطلقا دلالت میکنه. این طایفه دو بله معتبره، معتبره است. روایت دوم مشکل نداره از نظر اعتبار، بله من مساوی هستن. او اولی معتبره هست، حالا در زمان جمع عرض میکنیم حالا که کدوم یک از اینها به چه صورت قابل جمع هست. اینها روایت طایفه سوم روایاتی است که تفصیل میدهند در جهت حرمت ابدی و عدم حرمت ابدی بین زمانی که با این زن ازدواج شده باشد و مدخوله واقع شود، در این صورت حرام ابدی است. و بین زمانی که مدخوله واقع نشود که در این صورت حرام ابدی نیست. مثل صحیحه سلیمان ابن خالد که میگوید از امام سؤال کردم راجع به مردی که با زنی در عده ازدواج میکنن، امام علیه السلام فرمودن یفرق بینهما و ان کان دخل بها. سلام علیکم. فلها المهر بما استحل من فرجها. ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا. وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها. که اینجا ببینید خدمت شما عرض بکنم که در صورت دخول فرموده که مهر دارد، بینشون تفرقه ایجاد میشه، علاوه بر اون حلال هم نیست ابدا. اما در رابطه با جایی که مدخول واقع نشود دیگه صحبت از حرمت ابدی به میان نمیاد. علاوه بر این صحیحه حلبی است از امام صادق علیه السلام که البته چون این صحیحه سلیمان بن خالد یک امکان انقل درش وجود داره. چیه؟ مهره. ممکنه کسی بگه آقا این تفصیل فقط در خصوص مهره، که میفهمد اگه مدخوله واقع شده باشد مهر المثل دارد، اگر نشده باشد مهر المثل ندارد. اما نسبت به حرمت ابدی آیا این تفصیل رو میتونیم استفاده کنیم یا نکنیم، از اطلاق از سکوت نسبت به شق دوم یه مقدار قابل تأمل است. لذا نیاز داریم که حتما صحیحه دوم رو زمینه کنیم که زمینه صحیحه دوم روشن بکنه که در صحیحه اول نظر همینه، یعنی نظر به اینه که هم مهر نباشن و هم چی حرمت ابدی نباشن. حالا او در اول است دیگه. خب حالا در خصوص اونجا میگه حلال نیست، درسته؟ ابدا دیگه، حرمت ابدی داره دیگه. در صورتی که مدخوله واقع بشه دو تا حکم بیان میکنه، یک مهر المثل داره، دو حرمت ابدی داره. در صورتی که مدخوله واقع نشده نفرموده که مهر المثل ندارد و هو خاطب من الخطاب مثلا، دقیق فرمودید دیگه، اینو نگفته که ما بگیم در صورت غیر مدخوله واقع شده نظر به هر دو معنا داره. ممکنه کسی بگه اصلا بحث تفصیل مربوط فقط به اصل مهر المثل باشه، ولی با توجه به صحیحه ایگالا عرض میکنیم تأیید میکنه که نه، نظر به همینه. در صحیحه حلبی که از امام صادق علیه السلام وارد شده است، میفرماید که امام علیه السلام میفرماید ان کان دخل بها فرق بینهما ولم تحل له ابدا. و اعتدد ما بقی علیها من الاول، یعنی در عده که بوده با چکار کنه؟ عده اولی رو تمامش بکنه. واستقبلت عدتن اخرى من الاخره ثلاثت قروع. وقتی عده اولی تمام شد از این هم باید عده نگه دارن. حالا ببینید این فرق بین زنا و تزویج در همین جا روشن میشه. چون اگر نشونه نیست، اینو فقط ازدواج کردن،
علم نداشتن
حتما، بس علم
که نمیدن
شما. چی؟
دو نفر عالم به عده بودن یا نبودن؟
نه، اقدامشون بر این عمل به عنوان زنا نبوده، به عنوان چی بوده؟ به عنوان ازدواج بوده.
ما جا درسته به عنوان ازدواج ده، ولی نه اصلا این شده این نه
فرمود یه رسن در میدونستن در عدس بیشتر از اما فرضمون در صورت
اصلا در دوره مفهوم مدرسه از امام سوال پرسیده اون دیگه زنی که همچیکاری کرده یه مردی که چنین کاری انجام داده و حتما من نمیدونستن این راه هایی که همی کنید با این ساله اگر این اتفاق افتاده باشه با اینه چیکار کنن
بله
خیلی از اون ما تو شما سوالی پرسید ما علم نداریم
خب در کجای روایت گفته ما علم نداریم؟ شما این ما علم نداریم از کجا در میاریم؟
بله
ما علم نداریم؟ کجای روایت گفته؟
ایشون یه نفر جمعه میپرسد
سوال میکنه راجع به مسئله این هم صورت کلی و مطلقه ببینید عرض من در اینه که این بحث زنا و ازدواج در همینجا ثمرش روشن میشه که اگر اینها اقدامشون اقدام بر ازدواج بوده یعنی میخواستن زن و شوهر بشن حالا به تبعش اون دخول انجام گرفته و غیر ذالک مخار نداریم اینجا همین نتیجهش یکیش همینه که باید عده نگه داره چرا؟ به خاطر این زنا نیست به این زنا اطلاق نمیشه
چرا زنا نیست؟ وقتی به شبه شده که زنا نیست ولی آلمن و آمدن کار کنه یعنی هم زناست
چی رو؟
اگر آلمن و آمدن یه چیز سیغی بخونن یعنی ایل داشتن میگه خانم تو عده هست ولی عده حرامه که آقای قادمانی پس داره میگن و بدون این کار زنا شده وقتی عده هست
نه شما
چون این شخص نمیدونسته
ببینید
این عده وقتی به شبه سر هست
بله این فردی هست میدونه که این در عده کسیه بله دن نده که در زنا عده نداره دیگه زنا عده نداره بله بله استفراغ غیر از عده است نه اصلا در زنا عده نداره استفراغ نداره استفراغ هم نیست نه هیچی نداره در زنا نداره بله برای ندارم دیگه ما تنها موردیست که خدمت شما از بشه عده نداره خب کسی که دیگه دنبال زنا و تشکیلات این هاست این مسئله خیلی براش مهم نیست ما فلسفهش کار نداریم ولی در زنا عده نیست یعنی کلو مرأت مدخولت یجب علیها العده الا المذنبه مگر کسی که زنا داره اون کسی که زنا کرده اون دیگه عده نداره حالا با عقل چیکار داریم این دیگه اون مسئله است معلوم نیست ما خیلی ما فلسفه ذکر روایت هیچ جا ذکر نشده بحث اختلاف المیان اینو ذکر کردن اینم یعنی در واقع برداشت فلسفه فقها است که یعنی در واقع میخوان فلسفه تشریعش رو مطرح بکنن خدمت لذا بعضی آمدن اتفاقا همین رو مطرح کردن اما این معلوم نیست درسته یکیش ممکنه این باشه اما در خصوص زنا نه نه مثلا یکی از خدمت شما اعلان چرا شما اختلاط المیار رو مطرح میکنید یکی از اعلانش احترام به شوهره بله
الان بعد از زنا یکی دیگه بگیره این
تحقیق
و
چی بچه یکی الولد للفرج انشاءالله بحث خواهید کرد در اونجا الولد للفرج قاعده ایست که در همین جا به درد میخوره و روشن میکنه که بچه مالکیه بله نه دیگه الولد للفراش قاعده ای الولد للفراش که انشاءالله نمیدونم قاعده ای احتمالا دو تا قاعده بعدا انشاءالله بحث خواهیم کرد به در همین مورد هم بخوره یکی از مواردش همینجاست همین مورده که یعنی هر جایی که احتمال انعقاد نطفه از کسی که زوج فرد نه تنها زوج حتی مولای فرد درش احتمالش داده بشه بچه مال او محسوب میشه ولو احتمال زنا و انعقاد از زنا درش داده بشه که انشاءالله اونجا مفصل بحث کنیم بله بچه ملحق میشه به فراش به کسی که این زن در فراش او هست
در چند تا فراش بوده به قول ما سنشای
این فراش نیست نه اون زن زنا که فراش نیست که نه فرمایند که چون زنا انجام گرفته بلافاصله میرود با یک مرد دیگه ازدواج میکنه این زن بعد ممکنه اختلاط المیاه پیش بیاد معلوم یا مثلا اصلا معلوم نیست این بچه ممکنه منعقد از نطفه اون مردی باشه که زنا انجام گرفته میگیم الودن دلل فراش حکم میکنه در اینجا که بچه ماله همین شوهر است که الان شوهرش هست بله الا اینکه ثابت بشود به دلیل قطعی که این بچه از نطفه اون فرد زانی منعقد شده. خب بعد میفرماید در ادامه و الم یکن دخل بها، اما اگر مدخوله واقع نشده بود فرق بینهما، و اتدد و اتدد به ما بقی علیها من الاول، بقیه عده رو خوب نگه دارن، و هو خاطب من الخطاب. ببینید بعد از این که عده تمام شد، این شخصی که با او اقدام ازدواج کرده بود، این هم میشه یکی از خواستگارانی که حق داره بره به خواستگاریش و با او ازدواج بنامه. این هم طایفه سوم. بعد از اتمام عده اول، بعد مثلا در اول سه تا قرعه دقیق فرمودید در عده طلاق، درست شد؟ بعد از سه تا قرع این باید دوباره عده سه تا قرع رو بگیره، یعنی سه تا پاکی دیگه بگیره. بله خود این مدخوله واقع شده. خب
مدخوله واقع شده باشه
اه. زنا که نیست که
همین
بله؟
از شما فرمود او عدهش کمشون دوباره
عده نگه داره. بله از اتمام عده اولی
اینا کجا داره؟ چرا بعد از اتمام عده اولی؟
به خاطر این روایت میگه کجا داره؟
از همین الان عده داره.
نه 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 ببینید واستقبلت عدتن اخرى عدتن اخرى من آخر ثلاثت قروع، سه تا تخره دیگه واسه بعد باید بعد از عده اولی چیکار کنه؟ بگیره. اصلا این مشهوره و مطرح هم هست اینها. بله نه اصلا مسلم در عده خود بعد از این که همون چهار ماه و ده روز تمام شد، اگر عده در عده وفات بوده و این کار انجام گرفته باید چیکار بکنه؟ یه عده دیگه قرار بده بعد از عده وفات. بله بله دیگه این جزا شده. بله خب این هم که طایفه سوم. پس ببینید تا به الان سه تا طایفه ای داشتیم که طایفه اول حرمت ابدی رو مطلقا دلالت داشت، حالا مدخول واقع شود یا نشود. طایفه دوم نفی حرمت ابدی میکرد مطلقا، چه مدخول واقع شود چه نشود. و طایفه سوم تفصیل بین مدخوله و غیر مدخوله داره. و اما طایفه چهارم روایاتی است که تفصیل داده است بین حالت علم طرفین به حرمت این ازدواج و جهل اونها به حرمت این ازدواج. در صورت علم حرام ابدی می شود، و در صورت جهل حرام ابدی نمی شود. از جمله این روایات روایت اسحاق ابن عمار، صحیحه اسحاق ابن عمار است که میگوید قلت لأبی ابراهیم علیه السلام. کی ابی ابراهیم؟ امام کاظم. امام بلغنا عن ابیک ان الرجل اذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل ابدا. فقال عليه السلام هازا
اذا کان عالما. فاذا کان جاهلا فارقها و تعتد. بعد عده نگه دارد، ثم یتزوجها نکاحا جدیدا. بعد از اینکه عده تمام شد با او ازدواج جدیدی بکند. خب این هم در واقع تفصیل داره بین علم و جهل. و یکی دیگر باز از همین روایات این طائفه صحیحه ابن حجاج عن ابی ابراهیم علیه السلام است که میگوید از امام راجع به مردی که از روی جهل با زنی در عده ازدواج کرده است سوال کردن. که آیا این زن حرام ابدی می شود یا نه؟ احیم من لا تحل له ابدا؟ فقال علیه السلام، امام در جواب فرمودن لا، نه حرام ابدی نمی شود. اما اذا کان به جهالتن فلیزوجها بعد ما تنقضی عدتها. اگر از روی جهل بوده بعد از اینکه عدتش تمام شد باید چه کند؟ ازدواج میتواند بکند. و قد یعذر الناس فی الجهالته بما هو اعظم من ذلک. امام فرمود جهالت در جاهای بسیار مهمتر تازه از این هم عذر است و عذر محسوب می شود. تا چه رسد به اینجا؟ راوی می گوید سؤال کردم منظور از جهلی که باعث عذر می شود چه جهلی است؟ آیا جهل حکمی است؟ یعنی نمی دانسته این کار و ازدواج حرام است؟ یا جهل موضوعی است؟ یعنی نمی دانسته این زن اصلا در عده است و باهاش ازدواج کرده؟ امام علیه السلام فرمود اهدل جهالتین احضن من الاخرى. الجهالة بأن الله تعالى حرم ذلك عليه. و ذالک بانه لا یقدرو علل احتیاط معه. که جواب میده امام میفهمد البته این دوتا جهالت فرقی نمی کنه، این یکی از اون یکی سبکتره. فقط جهالتی که باعث عذر میشه اینه که نداند در واقع این بر او حرامه. حالا ندانستن این که این بر او حرامه هم در جهل موضوعی مطرح میشه هم در جهل حکمی مطرح میشه. و باید البته جهل میگه در حدی باشه که قدرت بر احتیاط طرف
نداشته باشه. مثلا جایی که زن داره جهل محسوب میشه، ولی اینجا قدرت بر اعتیاد هست، چون جایی که گمان داشته باشیم به حرمت، گمان داشته باشیم به عده، باید اعتیاد بکنیم. خب اونجا هم جهله، اونجا هم علم که نیست که. میگه جهلی که ما میگیم یعنی جهلی که قدرت بر اعتیاد درش نیست، حالا میخواد موضوعی باشد یا حکمی باشد. فقلتون، این راوی میگه سوال کردم، فهو فی الاخرى معذور، در غیر از این جهالتی که احتیاط درش میشه رعایت کرده بشود معذور است، در غیر این جهالتی که میشود در او احتیاط کرد، با او احتیاط کرد معذور است. امام فرمودن نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها. بله معذوره، اگر عدش تمام شد این معذوره و میتواند چیکار کنه؟ معذورش در ازدواجی که کرده، در ازدواجی که انجام داده با این زن عذر داره، این مشکلی نداره و باعث حرمت ابدی نمیشود. بعد راوی باز میگه سوال کردم، اگر یکی از اینها علم داشت و دیگری جاهل بود، اینجا چه شود و چه می شود؟ بله امام علیه السلام فرمود که الذی تعمد لا یحل له ان یرجع الی صاحبه ابدا. اون کسی که تعمد داشته نمیتواند به صاحبش این طرف مقابلش ابدا چکار کنه؟ رجوع کنه و باش ازدواج بکنه. البته یک معنا میشه ها، ولی در واقع عبارت اخرایی از یک قضیه است. وقتی به هر حال اون نتونست، خب ما به هر حال خود به خود بر اون نمیتونیم دیگه با ازدواج کنیم دیگه.
شخص خبر نداره،
بله
شاید این شخص
بعدا اطلاع نداشته باشه مثلا، بله، ولی جایز نیست براش. این هم طایفه، خب چهارم، خب چهار تا طایفه داریم که اینا رو جمع کردنش خودش نیاز به دقت داره. یه طایفه پنجم هم داریم که باشه برای فردا ان شاء الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.